سلام، این پادکست شماره دو ماست در روز دهم جشنواره، پایان روز دهم، و میخوایم بحثی رو که دفعه پیش شروع کردیم و به نوعی درباره اهداف جشنواره، کیفیت فیلم ها به طور کلی یه بحثی رو میخوایم جلو ببریم. چیزی که وقتی آدم توی جشنواره کن شرکت میکنه باش مواجه میشه تنوع سلیقه هاست، یعنی این که سلیقه های مختلفی توی مواجهه با فیلم ها وجود داشته باشه خیلی چیز عجیبی نیست، ولی این که هر فیلمی یه سری طرفدار برای خودش داشته باشه، یعنی هر فیلمی با هر کیفیتی یه سری طرفدار داشته باشه و این شامل منتقدای سرشناس اون دوتا مجله هم که رأی میدن میشه، یه ذره عجیبه و یه پیامدهایی داره. پیامدهاش اینه که به نظر میرسه که مدیرای جشنواره کار راحتی دارن، چون هر فیلمی که بیارن یه سری طرفدار پیدا خواهد کرد. میدونی ما البته فیلمهایی داریم که طرفداراش خیلی کمتر از فیلمهای دیگه، ولی تعداد اونا خیلی زیاد نیست، یعنی تو کل جشنواره تعداد اندکی فیلم، شاید یکی دو تا فیلمه که طرفدار زیادی نداره، و حالا اتفاقا یکی از اونا فیلم فرهادیه، ظاهرا اون چیزی که از جدول منتقدا معلوم میشه، و ولی خب خیلی فیلم‌های دیگه به نظر میرسه که هر کدوم دارن طیف‌هایی از مخاطبا رو راضی میکنن و این عجیب نیست.
شوک اصلی برای من وقتی بود که سال اولی که فیلم‌های بخش نوعی نگاه رو پشت سر هم سعی کردم خودم رو محدود کنم به اون دوره و فیلم‌ها رو پشت سر هم ببینم، اولین بار اونجا بود می‌دیدم برای فیلم‌های دست زده میشه و یا توی مباحث‌های کوتاه بعد از نمایش فیلم‌ها تو صحبت منتقدا راجبش حرف زده میشه که شکاف نظر من از نظر کیفی با اونا بسیار زیاد. اونجا به نظرم رسید با یه جماعتی طرف هستم که انگار یک چیز مشترک بینشون وجود داره. من میخواستم توی جلسه اول راجع به این بخش صحبت کنم اما یادم رفت. کن مستقل از مجموعی از فیلم ها به نظر من یک آیینم هستش، آیینی که برای خودش معیار به وجود آورده، یعنی یه نوع فیلم هایی توی کن هست که همیشه توی بخش نوعی نگاه هست و همیشه یک جور از منتقدها رو حالا بعد از 5 سال من میتونم بگم راضی نگه میداره. به نظر من این یک مسئله دو طرفه بوده. امروز البته من دوست ندارم وکیل مدافع شیطان باشم، یعنی بخوام اون رو توجیه کنم، قصدمونم این نیست، اما فکر میکنم که یک رابطه دو طرفه وجود داشته، سلیقه هایی وجود داشته از قبل که کن اونها رو پرزنت کرده، اما تأکید کردن روی اونها و حضور مستمر اونجور فیلم ها شاید باعث شده که به عنوان یک برند
تبدیل به یه
سنت شده.
در واقع
سنت فیلم نوعی نگاه،
آره سنت فیلم نوعی نگاه ظاهرا اینه که یه کسایی میخوان از طریق سینما درباره مسائل اجتماعی فرهنگی کشورهای دیگه و به ویژه کشورهای جهان سوم یه چیزایی رو بفهمن، یعنی انگار سینما برای این تفکر یک مدیومه برای اینکه آشنا بشن با وضعیت فرهنگی اجتماعی،
در واقع
گزارشی ببینن
کشورهای مختلف از
و برابر این حالا یه تبصره‌ای هم بهش اضافه میشه و اون تبصره اینه که این گزارش معمولا گزارش افشاگرانه است، یعنی معمولا درباره موضوعهای تابوها در مورد به خصوص کشورهایی که درگیر مشکلات فرهنگی از دید غربیا هستن، یعنی دچار تعصب‌ها هستن، دچار یه نوع تفکرهای فرهنگی سنتی درشون حاکمه، این فیلم‌ها اغلب باید وظیفه‌شون اینه که پیشرو باشن به لحاظ موضوع و افشا کنن، موزه‌گیری کنن، یه چیزایی رو آشکار کنن و شخصیت‌ها و قهرمانایی رو به نمایش در بیارن که این تابوها رو پشت سر میذارن، مبارزه میکنن و اون سیستم ها رو اون فیلم ها محکوم میکنن. برابر این در واقع انگار اون چیزی که الان وجود داره یه بخشی از اهداف فیلم های نوعی نگاه به این موارد ربط داره و مخاطبا هم همطور که میگی اینو پذیرفتن و خیلی هم ازش دارن لذت میبرن.
امسال 40مین سال بخش نوعی نگاه است. 1978 این بخش در واقع توسط ژاکوب پیشنهاد میشه به دلیل اینکه احساس میکرد بخش کنزندقه علیزاده یا همون دو هفته کارگردان ها داره بخشی از فیلم هایی که توی 20 تا فیلم بخش مسابقه نمیمونه رو جذب میکنه. در 40 سالگی بخش نوعی نگاه به نظر میرسه اونها موفق بودن که این چیزی که الان راجع به صحبت کردیم رو تبدیل به یه آیین کنن، اما دلایل به وجود اومدن این بخششون نبوده. دلایل این بوده که تعداد فیلم‌های خوب حالا از دید مدیریت کن که توی سطح جهانی داره ساخته میشه جذب بشه و خارج کن نره، لذا آروم آروم انگار یه تقسیم بندی انجام شد. فیلم هایی که از نظر سبک یا از نظر زیبایی شناسی حالا توی گیومه تجربه های جدید بودن میرفتن تو بخش مسابقه و فیلم هایی که به این موضوعاتی که الان صحبت کردیم میپرداختن رفتن تو بخش نوعی نگاه. اما یه فصل مشترک بین اینها به نظرم همچنان وجود داره، اونم افراطی بودن تو هر دو جنبه است. یا حال به خصوص افراطی بودن از نظر موضوعی، انگار تأخورای بیشتری میگیره توسط منتقدها، توسط مدیریت کن و حتی توسط هیئت ژوری اون بخشا.
آره ببین، اولین مواجهه من با نوعی نگاه فیلم نامی کاواسه بود سال 2015،
فیلم افتتاحیه
که هر دومون فکر میکردیم خیلی فیلم ملال‌آوریه و خیلی به سختی تونستیم فیلمو تا آخر تماشا کنیم، ولی اون روز شاهد یه تشویق بی‌امان توی سالن بودیم، مثل یه ستاره با کاواسه روبرو شدن و بعداً منتقدها هم ستاره بارونش کردن. یعنی این اولین برخورد من با بخش نوعی نگاه بود. همون سال فیلم قوچ‌ها جایزه اول نوعی نگاه رو گرفت که فیلم رئالیستی خیلی دوست داشتنی ولی ساده و در این حال بدون جاه طلبی زیبایی شناسانه بود. یعنی فیلمی بود که آدم رو راضی میکرد ولی به عنوان یه پدیده خیلی قابل توجه نبود. اتفاقا اون فیلم رو توی جشنواره جهانی سال بعد توی تهران هم نمایش دادیم و تماشاگر ایرانی هم خیلی ازش خوشش اومد، ولی به هر حال جایی نداره توی بهترین فیلم های سال دنیا، میدونی؟ ولی بعدم فیلم مثلا فورس ماژور جایزه مثلا نوعی نگاه رو گرفت که خیلی فیلم متفاوتیه و آدم تعجب میکنه که این چه بخشیه که ممکنه یه سال فیلم قوچ‌ها جایزه اولش رو بگیره و یه سال دیگه فیلم فورس ماژور جایزه
و امسال شاید فیلم بیگان.
آره و امسال حضور بیگان خب خیلی حتی عجیبتر از چیزه
فورس ماژوره.
یعنی حضور فیلم سفر دراز روز در شب اساساً با این متری که تو گفتی جور در نمیاد. یعنی فیلم خیلی رادیکاله و خیلی نامتجانس با بقیه فیلم‌های
بخش. دوست دارم یه تبصره باز کنم. خب مدیریت کن دوست داره پنهان کنه این موضوعی که الان بهش گفتیم. لذا دو تا کار انجام میده. معمولاً هر سال یه فیلم توی کل فیلم‌ها هست که انگار از بخش مسابقه آورده میشه که سطح کیفی قرض میدن و یه جور دیل هم میکنن با کارگردانش به نوعی برای اینکه شما مورد توجه قرار میگیری، قبول کن که تو این بخش باشی. دومی یه استراتژی عجیب دیگه است و اونم حضور یک یا دو فیلم جریان اصلی آمریکایی تو این بخش هاست. سالهای قبل همیشه این فیلم همچین فیلمی وجود داشته. سعی میکنن یک کم پنهان کنن با یه فیلم تیپیک ماجراجویانه مثلا وسترن.
یعنی دستشون خیلی رو نکنن که همه چی. ولی وقتی که فیلم ها رو مثلا 10 تا 15 تا فیلم از بخش نوعی نگاه میبینی، عملا مثلا شاید 12 تاشون از طریق موضوع های ملتهب و از طریق یعنی انگار که ما با یه جشنواره سینمایی درجه یک روبرو نیستیم،
با یه جشنواره
انگار که با یه جشنواره
تماتیک.
علوم انسانی، انگار که یه دانشگاه فرانسوی داره برای پژوهش درباره مسائل اجتماعی فرهنگی جهان داره فیلم انتخاب میکنه و میخواد راجع به اونا بحث میکنه.
و نکته جالب اینجاست که منتقدا چی کار میکنن. تجربه من اینه که منتقد، دو نوع منتقد داریم، منتقدهایی که مقاومت میکنن در شروع مواجهه با همچین اتفاقی، سعی میکنن اونو نادیده بگیرن، اما با تداوم حضورشون تو کن یا باید
میپذیرم.
انگار میپذیرن این رو که یه چیزیه که باید وجود داشته باشه، یا باش تعامل میکنن و یا سعی میکنن به کل اون رو نادیده بگیرن. امسال من شخصا وقتی دیدم سناریوی همیشگی داره تکرار میشه، عملا تصمیم گرفتم جز عنوانهای بزرگی مثل اولدریش کوله و بیگان و فیلم علی عباسی که دیدیم، بقیه رو گذاشتم کنار، چون نمیتونم وارد این داستان بشم. اگر وارد پذیرش این بخش بشم، اون موقع تبعاتش تبعاتیه که دامن بخش مسابقه رو میگیره.
خب آخه ببین، نکته اینه که وقتی که جشنواره کن تصمیم میگیره که این سیاست رو عملا اجرا بکنه ولی اعلام نکنه و حتی به قول تو پنهان کنه، من فکر میکنم این تصمیم باعث میشه خیلی از فیلمسازا تو سراسر دنیا سرخورده میشن، چون اونا نمیدونن که فیلمشون بابت چی رد شده، بابت چی پذیرفته نشده،
یا حتی بابت چی سینمای ایران 3-4 فیلم پشت سر هم اونجا داشته.
آره.
یه مرور بکنیم ناهید رو، ما سال 2015 داریم، 2016 فیلم بهنام بهزادی میاد،
وارونگی
و پارسال لرد رسولوف رو داشتیم.
دقیقا.
قبل از اون هم فیلم های پناهی دو بار بودن، حالا گزارای قبلترش هست، از مخمل باف ها داریم و خیلی عجیبه. در واقع میشه دید که چه مسیجی داره داده میشه به کارگردان های کشورهای مختلف.
همونطور که اون دفعه گفتم، به نظرم میاد که این سیاست ها عملا تبدیل میشه به یه جور سفارش، یعنی انگار که به یه شکلی دارن به سینماگرهای دنیا میگن که اگر این مدلی فیلم بسازین، این فیلم ها توی بخش نوینگاه حضور خواهند داشت و این خود به خود ممکنه این تصور برای خیلی از فیلمسازا به وجود بیاره که به جای اینکه واقعا به شکل خودجوش دیدگاه‌های افشای مسائل اجتماعی و یا یه جور برخورد رادیکال با تابوها و تابو شکنی ها باشه، اینو به شکل مصنوعی تو خودشون به وجود بیارن. یعنی حالا ما توی ایران در مورد این بحث زیاد شده تو این سالها، ولی فکر میکنم این پیامیه که بخش نوعی نگاه به خیلی از کشورهایی به خصوص جهان سوم داره میده. این یک بخشی از بحث قضاوت و سلیقه است. وقتی که اینو بیاریم توی بخش مسابقه، اون وقت ماجرا پیچیده تر میشه. یعنی باز حداقل آدم بعد از چند بار شرکت کردن میفهمه متر بخش نوعی نگاه چیه. من امسال واقعا یه ذره گیج شدم در مورد متر بخش مسابقه. یعنی فکر کردم که بعضی از فیلم ها واقعا آدم نمیتونه منطق حضورشون رو پیدا بکنه، در این که اون دفعه هم صحبت کردیم، در این که جشنواره میخواد جنسش جور باشه و جنس متنوع داشته باشه شکی نیست، ولی من فکر میکنم این آزادی عملی که مدیرا عملا پیدا میکنن وقتی که مطمئنن که بعضی از جنساشون طرفدار پیدا خواهد کرد، ممکنه که پای روابط رو وسط بکشه. یعنی به نظر برسه که انتخاب فیلم ها به جای اینکه به شکل طبیعی با تماشای اون فیلم ها و ارزیابی کیفی صورت گرفته باشه، به پخش کننده ها روابط پشت پرده و یه سری چیزای اینجوری مربوطه. تو نظری چی؟
خب من اون پشت صحنه رو خبر ندارم، ولی بارها میشه این خط رو دنبال کرد. من به خصوص در خصوص سینمای ایران این مسئله برام جدی هستش، برای اینکه ما کمتر فیلمساز درجه یکی داشتیم که جز کیارستمی و فرهادی و امسال پناهی، ما عملا تو بخش مسابقه حضور نداشتیم. لذا خیلی نمیشه برای فیلمسازها فضایی توی کن باز بشه. اون جاهایی که مهم میشه بخش نوعی نگاه هستش که میتونن دیده بشن و این یه دونه سهمیه ایران مهم میشه اونجا. برای همین حضور و سلیقه پخش کننده ها خیلی برای من مهم بوده. آدمای مختلفی تو این سالها در واقع روابط نزدیکتری به واسطه حضور فیلم‌ها داشتن، ولی اونها نتونستن از سلایق سینمای معاصر ایران، بخش مترقی یا متجددش در واقع دفاع کنن. عملا با یک جور سلیقه سنتی و محافظه‌کار به نظر من مواجهیم. خیلی از این فیلم‌ها شاید فیلم‌ها خیلی بدی نباشن، ولی از هیچ جهت بهترین گزینه در سالهای اخیر نبودن. مشکل تک فیلم ها نیست. به نظر من مشکل اینه که وقتی نگاه میکنم از 2000 تا الان چه فیلم های ایرانی اینجا بودن، حس میکنم هیچ فیلم ایرانی به واسطه جز عباس کیارستمی که یه آدم مجزایی بود، هیچ فیلم ایرانی به واسطه غیر موضوعی حضور نداشته. کدوم تجربه سبکی جذاب این سالها یا کدوم پدیده هیجان انگیز جز کیارستمی و فرهادی تونستن وارد این بازی بشن؟
خب میشه بحث و فقط هم در مورد سینمای ایران مطرح نکنیم، تا حدی میشه در مورد بعضی کشورهای دیگه هم صحبت کرد. مثلا ببین، همون قدری که توجه دادن جورج فری کم به سینمای رومانی هیجان انگیز بود، غیبتش امسال توجه آدمو جلب میکنه. یعنی آدم یه ذره جا میخوره
در
از
واقع
که...
دو ساله که سینمای رومانی حضور نداره.
آره، یعنی برای همین میگم، یعنی فکر میکنم که یه دفعه‌ای انگار که مثلا تصمیم عوض شده. و از اون ور مثلا سینمای ایتالیا که تو این چند سال اخیر به نظر من یه سهمیه ویژه پیدا کرده توی جشنواره، به غیر از فیلم رورواکر که امسال به نظرم خیلی هیجان انگیز بود، در حد قابل قبولی بود، فیلم گارونه که امروز دیدیم یه فیلم کاملا متوسط و حتی شاید زیر متوسط بود از لحاظ کیفی و حتی از لحاظ سوژه. و سه سال پیشم خب فیلم مادر من،
نانی مورتی و فیلم گارونه
اون سال که خیلی فیلم عجیب غریبی بود.
قبل از اینکه تو ادامه بدی و نتیجه گیری تو بکنی، من دوست دارم یه اشاره‌ای هم به آسیای شرقی بکنم. آسیای شرقی این سالا همیشه گزینه‌های خوبی داشته. من احساس می‌کنم که انتخاب‌هایی که از کشورهایی انجام میشه که در واقع در سطح مطبوعات به شکل مستمر راجع به سینمای داخلیشون نوشته های پرخواننده وجود داشته، ضریب خطای کمتری برای حضور در اینجا داشتن. فیلم ها اکران می شدن توی اروپا و همزمان توی مطبوعات نوشته های تحلیلی مناسبی راجع به فیلم ها نبود.
تحلیل
نوشته های تحلیلی مناسب، یا بهتره بگم که زبان انگلیسی، زبان فرانسوی و ایتالیایی باعث میشه که مدیریت کن اطلاعات خوبی داشته باشه راجع به سینمای اگه گرایش های جدیدی توی یک کشور به وجود بیاد، ولی در مورد ایران این کم هست. آسیای شرقی هم به نظر من این اتفاق براش افتاده، یعنی مطبوعات اونها هم وقتی یه فیلمی اکران میشه توی اروپا، همزمان در واقع ترجمه هایی از نوشته های داخلی اونها، ترجمه های تحلیلی از نوشته ها وجود داره و این باعث میشه که اول خط اولیه مدیریت کن این رو بگیره و به این رده های بالاترشون هم منتقل بشه.
در واقع سوال اصلی اینه که سینمای ایران حداقل 3 دهه هست که توی جشنواره‌های جهانی مطرحه، ولی هیچ وقت به نظر میرسه که جشنواره‌ها و آدمای غرب کنجکاو نیستن که مردم داخل ایران و سینما نویسای ایرانی درباره فیلم سینمای ایران چی فکر میکنن. یعنی این کنجکاوی حتی به وجود نیومده. یعنی به نظر نمیاد که تفکری که درون ایران وجود داره حداقل کنجکاوی رو برای اونا ایجاد کرده
دقیقا
باشه.
من از کجا اینو میگم؟ برای اینکه من ریویو های این 10 سال و موقع اکران فیلم ها، فیلم های ایرانی توی غرب خوندم و احساس میکنم که چون همزمان دارم نوشته های ایرانی رو میخونم، احساس میکنم که هیچ نسبتی نیست. در واقع اون ریویو های توصیفی موضوعیه که داره خط و به مدیریت جشنواره، حالا فقط هم کن نیست بقیه میده. نکته دومی که دوست داشتم صحبت کنم راجع به آسیای شرقی و حضور خوبی که امسال داشت، یعنی فیلم لی چانگ دون که ما دیشب دیدیم، فیلم برنینگ که اقتباس از موراکامی بود و فیلم جذابی بود، به نظر فیلم پرکشش و جذابی بود و به نظرم احتمالا میتونه نظر هم داوری هم منتقدار رو جلب کنه. حضور بیگان و در واقع دو فیلمی که ما هر دو راجبش اتفاق نظر داریم، یه فیلم از یه جوون ژاپنی که فیلم اسمش از آساکو 1 و 2 و دومی فیلم به نظر من زیر متوسط جیاژان که
و فیلم کره‌ایدا
و کره‌ایدا. به نظر من برای اونا تونستن سهمیه های بیشتری و حالا با اینکه چند تا کشورن جذب کنن، اما یه تنوعی وجود داره که احساس میکنم دست مدیر کن رو باز میذاره برای اینکه بتونه مدل های مختلف، هرچند آبونه های کن مثل کره‌ایدا، جیاژان که و خود لی چانگ دونگ از کره جنوبی هستن، اما به نظرم این سطح کیفیش نسبت به جاهای دیگه بالاتر هستش.
من به همین پدیده سوگولی ها میخوام بپردازم. من میخوام بگم که همونقدری که بخش نوعی نگاه به نظر میرسه که بدون توجه به اسم ها اغلب و با توجه به موضوع ها و اهداف ناگفته ولی آشکار موضوعی انتخاب میشه فیلم ها توی بخش نوعی نگاه، تو بخش مسابقه به نظر میرسه که اسم ها مهمتر از که فیلم ها. یعنی یه تعدادی آدم از قبل جایگاه مشخصی دارن و یه سهمیه های مشخصی دارن و این ممکنه تو دراز مدت به جشنواره آسیب بزنه، به خاطر اینکه ما تا در دورانی زندگی میکنیم که این خودش موضوع یه پادکست دیگه است، که به نظر میرسه که تعداد فیلمسازهایی که میتونن تداوم بدن کیفیتشونو و مدام فیلم خوب بسازن از سال 2000 به بعد به نظر میرسه که به شدت تغییر کرده و ما با پدیده جدیدی روبرو هستیم و اون پدیده اینه که روی هر فیلم سازی به اندازه 1-2 تا فیلم میتونیم حساب بکنیم،
کوتاه‌تر شدن دوره مفید فیلم سازی.
آره و تنوع و تکثر فیلم سازا خیلی بیشتر شده و تداوم کیفیت توی آثارشون کمتر شده و تو این دوران به خصوص خیلی خطرناکه. اگر این متر سوگلی ها رو برگردیم به 3-4 دهه قبل، به نظر نمیرسه آسیبی رو به جشنواره میزد اون دوره که الان ممکنه بزنه، چون به هر حال فیلمسازان بزرگی توی اون دوران ها بودن که بعضی هاشون تا چند دهه تونستن کیفیت آثارشون رو حفظ کنن، ولی الان به نظر میرسه که این سیاست خیلی خطرناکه.
نظر چیه راجع به امسال که بارها صحبت شد بعد از گزینش فیلم ها که این خط عوض شد، گفتن دوره 71 و دهه جدیدی شروع شده تو کن و خب از رو اسما بگیریم بخش مسابقه و حتی نوعی نگاه امسال اسما به اون اهمیت نیستن. توجه کنیم مثلا از سینمای روسیه انتخاب عجیبی اتفاق افتاد، با اینکه 2 تا فیلمساز داریم، حالا دومی اوکراینی هستش و سربرنیکوف و سرگی لوزنیتسا، 2 تا فیلمساز حالا از روسیه و اوکراین، در واقع انتخاب معکوسی انجام شد. اون که جوان‌تر بود با فیلم دومش تو بخش مسابقه بود و اون که آبونه کن بود با سفیر و حتی پارسال فیلم داشت به نوعی نگاه عملا تبعید شد. حس میکنی این اتفاقی که الان راجع به صحبت کردی امسال هم تکرار شده؟
من فکر میکنم تبعید لوزنیتسا به نوعی نگاه به خاطر شاید همجنس بودن فیلم قبلیشه که بیشتر همجنس نوعی نگاه بود و حالا فیلم بعدیش مستقیم رفته تو نوعی نگاه و واقعا هم همجنس نوعی نگاه هست، بنابراین عملا وقتی فیلم لوزنیتسا رو میبینیم خیلی تعجب نمی
آره.
کنیم.
اون تیپیک همون
آره
گزارشی از اوکراین شرقی بود، فیلم
آره
دانباس رو داریم
دقیقا.
شرقی
فیلم
فیلم
دانباس به نظر من جدای از اسم لوزنیتسا همجنس فیلم های دیگه اون بخش بود و چون اسم گنده بود شد افتتاحیه اون بخش. ولی من فکر میکنم نادیده گرفتن برخی اسم ها در بخش مسابقه به معنی کنار گذاشتن متر اسم برای بخش مسابقه نیست. یعنی امسال هم من معتقدم که یه سری فیلمسازا با اسمشون توی بخش مسابقه هم، نه با کیفیت فیلمشون. و جالبه که این بازی با همراهی منتقدا همراهه. یعنی وقتی که فیلم جیاجان که میاد و فیلم کره‌ادا
و
میاد
عجیبتر از همه کره‌ادا
و و کلی هم با استقبال روبرو میشه، در حالی که نمیدونم، من درک نمی کنم اون هوراها رو. و جالبتر اینه که ما همینجا به این بپردازیم که وقتی توی جدول ارزش گذاری اختلاف نظر بین منتقدا میبینیم، به نظرم خیلی طبیعیه، خیلی چیز عجیبی نیست. ولی وقتی اختلاف نظر خیلی زیاد میبینیم و مدام میبینیم، این یه ذره عجیبه. یعنی واقعیت اینه که فاصله بین بیارزش و نخل فاصله زیادیه که توی جدول فرانسوی ها به چشم میخوره. یعنی تو توی یه خط که داری در مورد یه فیلم نگاه میکنی، مثلا یه دفعه با یه فیلمی روبرویی که چند نفر نخل دادن و چند نفر بیارزش دادن، و تو اون یکی جدول اسکرین که حالا مترشون یه ذره متفاوته، یه تعدادی 4 ستاره دادن، یه تعدادی بیارزش دادن. خب یه ذره عجیبه. یعنی
من یه نظری دارم راجع به این جدول، چون بارها اینو در واقع روزانه چک کردم. من به نظرم میرسه جدول به خصوص مجله لوفیلم فرانسه که تعدادی ستون نویس های مجلات و تعداد روزنامه نویس هایی هستن که اونجا ستاره میدن روزانه، عملا مسیجش به سمت فقط کسایی که توی کن دارن شرکت میکنن و به خصوص پخش کننده ها و به خصوص مدیریت بخش های مختلف و حتی جوری ها.
برای همین اکستریمه،
برای همین اکستریمه.
یعنی انگار که اینا میخوان از تمام ابزاراشون استفاده کنن برای اینکه حرف خوششون رو به کرسی بشونن،
برای اینکه جلب توجه کنن، برای اینکه نظرات رو بکشونن. اونا برای همین انقدر زود زود آپدیت میشن، یعنی با کمترین فاصله. و من حس میکنم مخاطبش یه سینما دوست و سینفیلی که توی کشور خودش داره کن رو به شکل کیفی بررسی میکنه نیست. اون جدول ها جدول های محلی و لوکال هستن، برای همون روزای کن هستن و برای ایجاد موج هستن
و میخوان شوک بدن
و میخوان شوک
چه
بدن.
شوک مثبت چه شوک منفی.
برای همین دو ستاره های اونجا به چشم نمیان، ولی نخلا و همینجور که گفتی بیارزش ها.
آره اگه یادت باشه در برای اولین باری که من حداقل با این روبرو شدم و هر دومو با هم این تجربه رو از سر گذروندیم، سر برای همون فیلم نانی مورتی بود که 6-7 تا نخل بهش داده بودن و ما هنوز فیلمو ندیده بودیم و فرداش که فیلمو دیدیم چه بسا اون نخل ها تاثیر منفی گذاشت. یعنی آدم با یه توقع خیلی خیلی زیادی با فیلم روبرو میشد و فیلم خب یه فیلم خیلی معمولی بود.
و این آغاز در واقع تنش بین یه منتقدیه که با معیارهای خودش اومده تو اون فستیوال شرکت کنه و یه جماعتی که داره میبینه و راجبه یه چیزای دیگه‌ای دارن حرف میزنن. این تنشیه که میگم اول انکارش میکنی و بعدم بسیار خطرناکه با مداومت حضورت که اینکه اون رو بپذیری. خیلی از بچه‌هایی که توی ایران این جدولا رو از واکنشایی که ماها نشون میدادیم دنبال میکردن، خیلی براشون سوال بود که گاهی میگفتن مگه این جدولا ارزش داره. من به واسطه حالا ارتباطای خیلی کمی که از پخش کننده ها تو بازار فیلم میگرفتم راجع به این جدولا، مدام این جدولا رو دستشون میدیدم و انگار تعیین کننده اونها بود برای انتخاب فیلمی که میخوان داشته باشن. Thank you.
به نظر من ستاره یه رابطه خیلی مشخصی بین خواننده و منتقد و این رابطه باید در طول زمان تعریف شده باشه و منتقد باید حواسش باشه که در طول زمان خواننده ها ممکنه یادشون باشه که تو کی به چه فیلمی چه ستاره ای دادی. در این شکی نیست که آدم وقتی توی جشنواره فیلم میبینه، به هر حال فیلم های قبلی و بعدی روی اون فیلمی که داری میبینی تأثیر میذاره.
اتفاقی که برای فیلم فرهادی افتاد روز اول،
آره، یعنی حتی فیلم های قبلی و قبلی اون فیلمساز، نه منظورم وقتی چند تا فیلم بد میبینی، به هر حال با یه فیلم متوسط ممکنه زیادی ذوق زده بشی.
منظورم امتیاز پایین اون فیلم، آره، بود که روز اول انگار هنوز مرجع،
آره، شاید
کیفی برای منتقدا مشخص
شد. برعکسش هم پیش میاد، یعنی آدم ممکنه که چند تا فیلم خیلی خوب ببینه و یه فیلم متوسط رو ضعیف تلقی بکنه، ولی این دیگه یک متر شخصیه که در طول زمان تو یه قرارداد ناگفته ای رو با خوانندت میبندی و اساساً خواننده تو میفهمه که تو چقدر داری دست و دل باز ستاره میدی و یا چقدر سختگیرانه داری ستاره میدی. مهم اینه که مترت یکسان باشه. الان دیگه هممون میدونیم که پیتر برادشا دست و دل بازه، یعنی 4 ستاره پیتر برادشا هیچ معنی خاصی دیگه الان نداره، چون انقدر در طول سالها 4 ستاره هایی رو دیدیم از پیتر برادشا که به فیلم های معمولی داده شده که دیگه الان آدم خیلی شوکه نمیشه از اینکه پیتر برادشا به یه فیلمی 4 ستاره داده. ولی ممکنه یه منتقدی رو تو تعقیب بکنی و به مرور بفهمی که مثلا حتی 2 ستاره هم وقتی میده اون فیلم جذابه، یعنی یه چیز هیجان انگیز،
یعنی که اصلا معنی اون دوه چیه،
آره، معلوم بشه که اون دوه چیه. ولی به هر حال اختلاف نظر توی منتقدا توی کن به نظر من از حد متعارف فراتره و به خاطر همین اغراق‌هایی که تو داری میگی شاید اینا شوکاییه که میخوان هر کدوم میخوان بدن به خواننده هاشون، ولی به نظر من یه جورایی آدرسای غلطیه که میدن، یعنی چه وقتی خیلی اغراق‌آمیز ستایش‌آمیزه چه جایی که به شکل اغراق‌آمیزی منفیه.
چیزی که من میخوام اضافه کنم اینه که به نظرم میرسه منتقدها و نه خبرنگارهایی که شرکت میکنن در کن جزیره های مستقل از همی هستن. من یه یونیتی و یه انسجام یا بگم یه ارتباط متقابل در اونا نمیبینم. آدم های با بکراند های مختلف ریویو می نویسن، اظهار نظر می کنن و ستاره می دن و من هیچ وقت حس نکردم که این آدم ها چارچوب های مشترک یا چارچوب های مشخصی رو دارن. این هستش که مخاطب این ریویو ها و فلش ریویو ها و ستاره ها گیج میشه. اون نمیتونه به هیچی جز به نظر من نویسنده‌ای که دنبالش کرده
و میشناسدش
به اون چنگ بزنه. هیچ جای دیگه نیستش برای اینکه شما بتونی یه جایی داشته باشی که بدونی که این فیلمی که ندیدی چه کیفیتی داشته. میانگین گرفتن از نظرات جزیره‌های مستقل برای من بی‌معنی.
و یه چیز جالب اینه که توی کن نه برای هوراها میشه خیلی اهمیت قائل بود نه برای بیرون رفتن ها از سالن. من تجربه امسالم خیلی به شکل عجیبی به من نشون داد که فیلم هر کیفیتی داشته باشه یه عده‌ای میرم بیرون و یه عده‌ای هم تشویق میکنم و این یک پارادوکس خیلی عجیبیه. من خودم گاهی وقتا جز اون کسایی بودم که دلم میخواسته برم بیرون یا رفتم و یه وقتایی جز کسایی بودم که تشویق کردم، ولی همیشه یه اکستریم اونورم وجود داشته توی سالن، یعنی به خصوص این تجربه توی سالن بونوئل که فیلمای مستند رو نمایش میدادن و بسیار بسیار به نظرم کیفیتش بالا بود، ولی من مثل فیلمسازی که توی سالن نشسته بود و حضور داشت، چون وضعیت سالن بونوئل یه جوریه که درهای خروجیش جلوی سالنه و همه کسایی که میخوان سالن رو ترک کنن مجبورن از جلوی پرده ردشن، و من تعجب میکردم که فیلم در با کیفیت شگفت انگیزی داشت مثلا ارائه میشد، ولی همیشه یه کسایی بودن که از سالن بیرون میرفتن، و برعکسش هم توی بخش مسابقه خیلی دیدیم. یعنی فیلمایی که با تعجب دیدیم که آخرش مثلا یه رب دست دادن براش، در حالی که حداقل ما فکر میکردیم و یه عده‌ای که از سالن بیرون رفته بودن فکر میکردن که اونا لایق اون تشویق نیستن. برابر این اکستریم ها رو ما فقط تو جدول منتقدا نمیبینیم، اکستریم ها رو توی واکنش عمومی توی سالن ها هم میبینیم، و خیلی این اکستریم عجیبیه. البته هر کسی که قضاوت میکنه قضاوت میشه، برابر این مایی که زودتر از خیلی از مردم ایران داریم این فیلم ها رو میبینیم و داریم قضاوت میکنیم، 6 ماه دیگه که فیلم ها بیاد مورد قضاوت قرار میگیریم، چون به هر حال هر کسی که فیلم رو میبینه 6 ماه بعد قضاوت شخصی خودش رو خواهد داشت. ممکن اون فیلمی که ما این همه براش فضا ایجاد کردیم، مثلا فیلم بیگان، ممکنه که نتونه مخاطب رو راضی کنه، و ممکنه که برعکس فیلمی که ما مورد پسندمون نبوده ممکنه که مخاطب خیلی دوست داشته باشه.
من یکی از جذابترین بخشای در واقع طول سال کاریم همین هستش، یعنی این فاصله که میفته دونه به دونه فیلم ها میاد.
آره دیگه، سال پیش مثلا مربع رو ما خیلی دیرتر
من بسیار نگران بودم، تجربه پارسالم راجع به هپی اند بود و و
فیلمی بود که مثل بلای فرهادی امسال سرش اومد.
آره، به شکل عجیبی اکثر منتقدها و بدتر از اون جوری هم انگار اون رو تایید کرد، جوری پارسال،
یعنی نادیده،
گرفتن هر دو دسته، و برام خیلی برای خود من ترسناک بود واکنشایی که میاد، برای اینکه فیلم رو دوبار دیده بودم و خیلی دوست داشتم فیلمو، و خود تو یکی از اونایی بودی که چند ماه بعد وقتی دیدی خیالم راحت شد از اینکه اون اتفاق اشتباه نبوده. امسال هم همین هستش، یعنی ما یک روز مونده به پایان جشنواره و 2-3 تا فیلم دیگه مونده، و این تست زدن منتقد از خودش هم خیلی جذابه، برای اینکه اون رو درگیر یه مسئولیت پذیری نه تنها در مقابل خواننده میکنه، بلکه در مقابل نظر در واقع در مورد تک تک فیلم هایی که میخواد قضاوت کنه این اتفاق براش میفته.
ببین در طول سالها حتی تو جشنواره فجر، جشنواره فجر ملی هم این اتفاق زیاد افتاده، یعنی بعضی وقتا ما یه فیلم هایی رو دوست داریم، اون فیلم ها رو به قول معروف ستایش میکنیم، مخاطبم میره، مخاطبم دوست داره و ما با هم هم نظر میشیم. گاهی وقتا هم پیش میاد که این اتفاق نمیفته، یعنی ممکنه که خواننده قانع نشه. هر کسی برای خودش قضاوت شخصی خودشو داره. وقتی که مترا به هم نزدیکه ممکنه که مصداقا هم به هم نزدیک باشه و قضاوت ها به هم نزدیک باشه، ولی وقتی که مترا نامشخصه و خب خیلی ممکنه که چیز پیش بیاد، آشفتگی به وجود بیاد. مرسی، این پادکست دوم ما بود و ما با یه پادکست دیگه بعد از اختتامیه با شما خواهیم بود.